بسم الله الرحمن الرحیم. عین الطالب و بدم المقتول به کربلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. جمعه دیگر آمد و با برنامه دیگر، با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شما بزرگواران و ولایت مداران و ولایت یاوران و ولایت باوران هستیم. در این برنامه هم مانند هفته های گذشته از محضر فریخته گرامی سرور استاد و سروری گرامی استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی استفاده میکنیم. جناب استاد کلباسی سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از این که قبول زحمت فرمودید، در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستن عرض سلام دارم و امیدوارم که با عنایات حضرت ولی عصر انشاءالله از شرور و آفات و به ویژه از بیماری های رایج امروز کرونا و اینها مسون باشن. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون جناب استاد کلباسی. تقویم تاریخ رو که نگاه میندازیم امروز، یا این ایام، ایامی هستش که کاروان اسرای کربلا به سمت شام حرکت کردند و برنامه ما هم گامی به سوی ظهور هست. امروز هم غروب جمعه است و جمعه شب هست و متعلق هست به حضرت صاحب الزمان. این سوال در ذهن ما پیدا میشه که همونطور که در واقعه کربلا ملائکه از خداوند سوال کردند که این وقایعی که داره اتفاق میفته پس سرانجامش به کجا میرسه، که در روایتی هستش که تمثال حضرت بقیت الله رو خداوند به ملائکه نشون داد و گفت من به واسطه این انتقام خواهم گرفت. سوال این هستش که آیا همونطور که حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها پیام آور این قیام عاشورا بودند، آیا از مهدویت و باورهای مهدوی و از خود شخصیت حضرت بقیت الله در این ایام در کاروان اهل بیت و در سخنانی که از بزرگواران به جا مونده حرفی و سخنی هست؟
بله، این مطلب بارها و بارها مورد گفتگو قرار گرفته که تمام ائمه هدا علیهم السلام در مورد امام عصر و در مورد مهدویت سخن گفتند و احادیث و فرمایشات گرانبهایی از آنها باقی است که در کتب حدیث اینها مستندن ذکر شده، به خصوص مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کمال الدین در جلد دوم یکی از فصولی که در این کتاب دنبال میشه احادیثی است که از پیامبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسائل مربوطه به اون حضرت به اصطلاح نقل شده. یعنی عزیزانی که میخواند ببینند مثلا از امام صادق علیه السلام چه مضامینی نقل شده، اگر به کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنند با نمونه های خیلی روشن این موارد روبرو میشن. از امام سجاد هم همینطور. در قضیه خب کربلا و به ویژه در خطبه هایی که امام سجاد علیه السلام خوندن و سخنانی که ایراد کردن، از جمله در مسجد در حقیقت اموی و اون سخنرانی و خطبه‌ای که حضرت در مسجد جامع دمشق در حضور یزید علیه اللعنت و العذاب و جمع کثیری از مردم که حاضر شده بودند و حضرت فرمودند که به من اجازه میدید که چند کلمه بالای این چوبها برم و با مردم سخن بگم. خب عده‌ای همونجا مخالفت کردند، ولی یزید گفت حالا از این جوان به خصوص با اون سابقه بیماری و طبیعتاً آثاری که باقی گذاشته بود از نظر جثه و اندام و اینها بر امام علیه السلام، خب این چی کاری ازش نمیاد که. خب اون خطبه اصلا موجب یک تنبه و بیداری در شام شد و در حقیقت صحنه را دگرگون کرد. حضرت در این خطبه به معرفی خودشون پرداختند و اون خصوصیت ها و خصالی که ویژه اهل بیت است بیان فرمودند، از جمله این مطلب، چون در عبارات اون خطبه هست که مثلا و منا حمزه سید الشهدا از ماست، منا کی کی از ماست، منا اسد الله و اسد رسوله، و از جمله در نقل هایی که از این خطبه شده و من المهدی، یعنی فرمودن اون مهدی که وعده داده شده و بایستی در زمان خودش ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد کند، همون گونه که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام وعده دادن از ماست. بنابراین در خطبه امام سجاد در مسجد جامع دمشق و در شهر شام مسئله مهدویت هم مطرحه و به عنوان یکی از ویژگی های اهل بیت، چون چند تا منا داره، یکیش هم بحث و منال یا و منا مهدی و حاضر الامه یا و منال مهدی که در نقل هایی که از خطبه حضرت ذکر شده این کلمه آمده است. بنابراین علاوه بر این که روایات متعددی در از امام سجاد علیه السلام، از سید الشهدا علیه السلام، از دیگر ائمه به ویژه صادقین علیهم السلام، یعنی امام باقر و امام صادق علیهم السلام، که بسیار فضا آماده بوده برای اینکه معارف بیان بشه، از امام سجاد هم احادیث متعددی نقل شده و یکی از اون موارد همین خطبه معروف حضرت در شهر شام و در مسجد جامع دمشق که در اونجا از حضرت مهدی هم حضرت یاد فرمود و به عنوان یکی از مشخصه ها و ممیزه های اهل بیت معرفی کردند که و منا مهدی و هاذه الامه.
خیلی ممنون، تشکر از شما
میکنم.
جناب استاد کلباسی، اگر موافق باشید شبهاتی رو که از شبکه های معاند پخش شده در این دهه محرم و ایامی که چه موالید ائمه هست و چه شهادت ها هست، مخصوصا این ایام دهه محرم که مردم بیشتر توسل میکنن و بیشتر در اگر براشون مقدور نباشه در حرم مکانی اهل بیت حضور پیدا کنن، در این حرم زمانی سعی میکنن که استفاده بکنن. شبهات شبکه‌های معاند هم به همین فراخور بیشتر میشه. ما شبهاتی که متناسب هست با موضوع مهدویت و مطرح شده رو اگر موافق باشید با هم دیگه ببینیم.
در خدمت.
شبهه رو با هم میبینیم.
این جمله بقیت الله اصلا این جمله نیست، این یک تعبیر اضافی هست، مضاف و مضاف الیه هست که در ضمن پیام شعیب به قومش در ارتباط آخرت جویی و عدم حق خوری مردم و ظلم و ستم اقتصادی در معاملات مردم این اومده. هیچ ربطی نه به مهدی داره نه با اعتقاد مهدویت.
بله جناب استاد کلباسی، این آقای اشاره میکنه به آیه 86 سوره مبارکه هود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. اشاره میکنه به این که این آیه یه بقیت الله اصلا در مورد حضرت شعیب و قوم شعیب هست که یه مضاف مضاف الیه ساده هست که بقیه اضافه شده به الله و اصلا ربطی به مهدویت نداره. اگر بخوایم استدلال ایشون رو بپذیریم پس باید تمام 17000 روایت تفسیری که در کتب اهل سنت هستش رو باید بذاریم کنار و به صورتی که آیه ذکر شده و اومدن خارج از اون مفاد آیه یه انتسابی رو به آیه بیان کردن و به عباراتی که هست و بعضن حالا از خود صحابه که بیشترش که از ابن عباس هست در کتب خود این آقا. واقعا من نمیدونم که اینها میخوان چطور این روایات تفسیری خودشون رو جواب بدن.
بله عرضم بزرگ شما که حالا کی گفته که بقیت الله جمله است که ایشون میگه جمله نیست؟ روشنه که بقیت الله به تنهایی که جمله نیست که، اما بقیت الله خیر لکم اون وقت میشه جمله. حالا این که به اصطلاح خطایی است که این گوینده مرتکب میشه. حالا گفت چه کسی ادعا کرده که بقیت الله به تنهایی جمله است؟ هیچی همچین ادعایی نکرد. این مطلب اول. اما مطلب دوم، متاسفانه این اشخاص حتی از حد اقل‌های مسائل علمی بی اطلاعند و اگر اطلاع داشتن این گونه جسورانه به انکار نمی پرداختن. خب این آیه بله در سوره هود راجع به حضرت شعیب است که به مردم توصیه می فرمود که اوفل مکیال و المیزان، معاملاتتون مراودات مالیتون بر اساس عدالت باشه و گران فروشی نکنید، کم فروشی نکنید، ولا تبخس الناس اشیاءهم. بعد دنبالش هم یک جمله‌ای که به منزله تعلیل است، این جمله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این به منزله تعلیله. یعنی شما در معاملات اگر که به اون مقداری که خداوند مجاز شمرده قانع باشید این برای شما بهتر است. بله این آیه در ضمن آیات مربوط به حضرت شعیب است، ولی اون کسانی که با فن تفسیر و ادبیات آشنا هستند میدونن که وقتی که یک جمله تعلیلی میاد این جمله تعلیلی یک معنای فراخی داره. اون یه مصداقشه، یک اصلی هست، حالا در منطق و در علوم بلاغی و اون اینه که همواره موضوع محمول از موضوع دامنش وسیع‌تره. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما میگید آب مایع است. خب حالا از نظر مفهوم آب گسترده تره یا مایع ها گسترده ترن؟ چون چه بسیار مایع هایی که آب نیستن. پس همواره دایره محمول از دایره موضوع چیه؟ فراختره. شما میگید آجر جامد است. حالا آجر از نظر مفهومی گسترده تره یا جامد؟ جامد. یعنی همیشه این چیزی که حمل میشه بر یک موضوعی، این دامنش گسترده تر. ببینید کلمه بقیه از همون بقای به اصطلاح بقایبقیه، یعنی مفهوم بقا و چیزی که باقیست. و اون تتمه ای که از جانب خدا وجود دارد، این باقی مانده، از همون ریشه بقیه است، با قاف، بقای بقی. وقتی که در این آیه تعلیل میشه که بقیت الله خیر لکم، این یک موردش همین مورد معاملات بلا شک، اما این محدود در این مورد نیست. اصلا اگه محدود در این مورد باشه معنا نداره. یعنی چه بقیت الله؟ من معامله کردم یه چیزی برای من مونده، چه ربطی به بقیت الله داره؟ این بقیت الله یک معنای گسترده است که یکی از مصادیقش اینه که در معامله طرف اگر منصف و عادل باشه و سود معقول بگیره، اجحاف نکنه، کلاه سر کسی نذاره، کم نفروشه، نمیدونم، خلاصه انواع کلاهبرداری ها رو انجام نده، خب این میشه بقیت الله. که در آیه میفرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اما آیا بقیت الله فقط یعنی سود معاملات؟ این گفته این شخصی که بعید میدونم اصلا، چون ما این حرفا رو برای اینا نمیزنیم، چون اینا چنین نه اصلا چنین افرادی کشش فهم این معانی رو ندارن. ببینید اگه کسی دو کلمه درس خونده باشه و اهل اطلاع باشه، خب آدم میتونه باش حرف بزنه. ولی اینا اصلا این ابتداییات محاورات کلام رو هم نمیفهمند که میگه که بقیه، این بقیه یعنی این، همین فقط همین مورد تتمه باقی مانده تو معامله، سود معامله. خب واقعا بقیت الله یعنی فقط سود معامله؟ بله، مصداقش در اینجا سود معامله است، اما صدها مصداق دیگه داره. و حالا اگر یه سودی که خداوند مجوزشو داده این بقیت الله هست، آیا انبیا، اوصیا که اینها از جانب خداوندن و بالاترین نعمتی هستند که به بشر عنایت شده، اینا بقیت الله نیستن؟ اینا که اصلا خداوند متعال می‌فرماد اینا را من فرستادم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. اینا که اصلا رسول من هستن. اگر اون تتمه معامله بقیت اللهه، اون سود بقیت اللهه، اون نبی، اون امام، اون معصومی که اکنون روی زمین است و حجت خدا هست، اون بقیت الله نی؟ اینا به اصطلاح به خاطر واقعا قصور و تقصیر در فهم است. و این مطلب در سر تا سر آیات قرآن ساری و جاری است. یعنی وقتی که یه مطلبی رو بیان میکنه، بعد یک اصل کلی بیان میکنه. اون مطلبی که در پایان هست نسبت به اون مضمون قبلی یه مصداق رو بیان کرده، یعنی یه مصداق اونجا بیان شده، اما این مفهوم عامه، این مفهوم کلیه. اصلا حال تعلیل اینه که تعلیل تعمیم میده. اگر باقی مانده یعنی اون سود معقول بقیت الله هست، ولی خدا بقیت الله نیست که خود خداوند این همه در قرآن روش تأکید میکنه، اون بقیت الله، اون بقیت الله نیست. و ما اگر میگیم که وجود مقدس امام است و در هر زمانی که معصومی و پیامبری روی زمین هست، اون بقیت اللهه، چون از جانب خداست، او نماینده خداست، او دست خداست در روی زمین، بنابراین بقیت الله هست. و این مضمون در تمام تفاسیر اهل سنت و در روایاتی که شما اشاره کردید، آیه به یه مصداق اشاره داره، ولی مطلب مطلب کلیه. شما اگر در یه موردی می‌فرماید که اتقوا الله، حالا این اتقوا الله فقط در همون موردی است که تو آیه هست، یا این اتقوا الله عامه کلیه شامل مصادیق بسیاری میشه، بنابراین بهتره که این افراد برن یه مقدار، یه چهار کلمه درس بخونن، یه مقدار با این متون ادبی، با متون تفسیری، با متون منطق آشنا بشن که اینقدر حرفهای رسوا نزنن. خب فکر کنن که غیر از این که حالا ممکنه یه افرادی واقعا اینا رو بشنون و فکر کنن نه حرفای درستیه، اما این احتمال رو بدن که یه آدم اهل معنا و سوادم اینا رو بشنوه، و اون وقت اینا که آبرو که ندارن، ولی دیگه نزد همه رسوا میشن. و ما هم اینجا اگه توضیح میدیم برای اینه که اگر کسی این معانی به گوشش خورده و این سخنان رو شنیده و اطلاع نداره، از این مبانی مطلع بشه و بدونه که اگر خود امام عصر بر حسب نقل وقتی که ظهور میکنن نداشون اینه که انا بقیت الله فی ارضه، من اون باقی مانده سلسله انبیا و اوصیا روی زمین هستم، یعنی اوصیای انبیا، من اون باقی مانده و اون به اصطلاح بقیت السیف اینها هستم، این که این هیچ مطلبه به اصطلاح غیر قابل فهمی و منکری نیست و این اسم روی حضرت گذاشته شده، اینها هم از خود اهل بیت علیهم السلام رسیده، از کسانی که در خانه وحی بودند، با وحی بودند، مفسر و مبین وحی بودند. حالا یکی پیدا میشه یه آدم بی سواد میگه بقیت الله از یعنی فقط اون سود معامله، اصلا چنین تفسیری از قرآن که فقط یعنی این یه تفسیر 100% انحرافیه. بقیت الله یعنی بقیت الله، یه مصداقش هم اونه. و این معنا و این مضمون در سر تا سر آیات قرآن ساری و جاری است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد کردوسی، ممنون از شما که همراه برنامه گامی به سوی ظهور هستید. یه میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و دلها رو متوجه میکنیم به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای رب شکسته از گناه، آمدم در حریمت.
اللهم عجل لولیک الفرج، از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان بنده برای شما زیرنویس می‌کنن، می‌تونید با برنامه گامی به سوی ظهور تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید، چرا که زنده بودن حقیقی یک برنامه به این ارتباط دو سویه ما و شما بینندگان عزیز هست. جناب استاد کلبوسی، ممنون از توضیحاتی که فرمودید. آیا در منابع ما در مورد بقیت الله و روایت تفسیری داریم که برای ما نقل بکنیم؟
بله، این که فراوانه و من اینجا این مطلب رو متذکر بشم که کسانی که اهل علمند نه اهل جهل، میدونن سخن شخصیتی مانند امام صادق علیه السلام، جعفر ابن محمد علیه السلام، و یا سخن امام باقر، و یا سخن امام سجاد و دیگر شخصیت های اهل بیت، اینها سخن های معتبری است. لذا بسیاری از بزرگان اهل سنت تو کتاب هاشون از امام صادق، از امام باقر حدیث نقل میکنن و اینها رو به عنوان عالمان، حالا ممکنه به عنوان امام، عرضم به حضور شما که خب توفیق نداشته باشن که بپذیرن، ولی به عنوان عالم، به عنوان کسی که صادق است. امام صادق علیه السلام شخصیتی است که نزد ائمه فقهی اهل سنت به عنوان صادق شناخته می شدن و در این مسئله تردید نیست. و اینها مطالبی است که اینها بیان کردند. ببینید این روایت که در اصول کافی است، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه شخصی که امام عصر وقتی ظهور میکنند با چه لقبی حضرت رو صدا میزنند. حالا من بقیه حدیث رو به خاطر وقت کاری بهش ندارم. این قسمت گفتم جوئل تو فدا کیفه یسلم، چجوری بر حضرت سلام میکنند، یعنی مردم وقتی میخوان حضرت رو مورد خطاب قرار بدن اون عنوان چیه. قال یقولون السلام علیک یا بقیت الله. امام عصر وقتی ظهور میکنند مؤمنین با این کلمه حضرت رو صدا، یعنی سلام میکنن، یعنی اسم در حقیقت رسمی امام است در زمان ظهور برای سلام به حضرت السلام علیک یا بقیت الله. ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، و حضرت همین آیه رو خوندن، یعنی اون بقیت اللهی که حضرت هستند در حقیقت حضرت فرمودن که این هم مصداق اتمی است برای این آیه. اینو توجه بکنیم که الان این روایت رو آوردن. بله، که قلت و جعلت و فدا کیفه یسلم علیه، چگونه بر امام از سلام داده میشه. قال یقولون السلام علیک یا بقیت الله ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بنابراین این حالا یه حدیثه، ما ده ها حدیث در این مورد داریم. امام باقر فرمودن، حتی تو شام فرمودن، تو مجلس که اونجا خلفای بنی امیه بودند حضرت این مطلب رو بیان کردند و اخبار متعدد و روایات فراوان گذشته از این که واقعش اینه که حتی اگر این روایات هم نبود، هر امامی، هر پیامبری در زمان خودش بقیت الله هست در زمین و از اون بقیه معامله و سود معامله مسلمان اصلا با اون قابل مقایسه نیست. بنابراین ما هم روایت داریم، هم کاملا از نظر مضمون و معنا این انطباق صحیحه و اگر باقی مانده سود معامله بقیت الله هست، امام و پیامبر و حجت خدا بر روی زمین با صد اولویت او بقیت الله هست مسلمن. بنابراین این تردیدها تردیدهای افراد نادان و افراد بی اطلاع است که از هیچ ضابطه تفسیری و ضوابط علمی اینها برخوردار نیستند و اطلاع ازش ندارن.
بله خیلی ممنون جناب استاد کلباسی. اگر موافق باشید ما شبهات دیگه ای هم که آماده
بله شده در خدمت
شما. شبهه بعدی رو با هم میبینیم.
ما چیزی به نام امام زمان در اهل سنت نداریم. مهدی داریم که در آخر زمان میاد. اون مهدی هم با مهدی شیعه از زمین تا آسمان فرق داره. مهدی ما از طرف خدا نیست. مهدی ما معصوم نیست. مهدی ما خودش هم حتی نمیدونه که مهدی است.
بله جناب استاد کلباسی، این آقا میگه که مهدی اهل سنت با مهدی شیعه فرق میکنه. مهدی اهل سنت از طرف خدا نیست، مهدی اهل سنت معصوم نیست و مهدی اهل سنت حتی خودش هم نمیدونه که مهدی است، ولی اینها میتونن میفهمن و بهش اطلاع میدن که تو مهدی هستی. ممنون میشیم.
بله این مثل اینه که کسی بگه پیامبری، خودش هم نمیدونه پیامبره، بعد لابد مردم بهش اطلاع میدن که پیامبری.
مرمونده یکی از آقایون گفتن که شک افتاده بود بین این که آیا مجتهد هست یا مجتهد نیست. گفتن بهش مراجعه کردن، گفت نه من مجتهد نیستم. بعضی ها گفتن نه خودش هم نمیدونه اما مجتهد هست.
بله بله عرضم به حضور شما که متاسفانه باید بگیم که امثال این گوینده حتی از احادیث اهل سنت بی اطلاعند، که اگر به احادیث اهل سنت، یعنی احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت ذکر شده، میبینند که اصلاً حضرت رو به عنوان آخرین خلیفه الهی، کسی مگه میشه خلیفه الهی باشه اما خودش هم ندونه؟ خب اگه خودش ندونه اصلاً بقیه چجور بدونن؟ این که میشه فرع زائد بر اصل. خودش نمیدونه بعد دیگران میدونن. چه مکتب و چه ارزم بزرگ شما که برداشتیست. من خواهشم اینه که اینا اقلن برن ببینن که آیا این مهدی که پیامبر اکرم علیه آلاف التحیت و الثنا معرفی کردن، این به عنوان یه پدیده ارزم بزرگ شما که اتفاقی و یکی میاد بالاخره عرضم به حضور شما که مهدی است، یا اینکه این یه فرد مشخص معینی است. حضرت تمام ویژگی ها رو بیان کردن، اینکه از اولاد کیه، از نسل کیه، حتی اینکه او خلیفه خداست روی زمین. خلیفه خدا روی زمین و آخرین خلیفه خدا که در روایات اهل سنت، این آخرین خلیفه خدا روی زمین، یعنی لابد اگه میتونستن بگن، میگن خدا هم خبر نداره که یه همچه خلیفه ای هست. آره خودش که خبر نداره. خب چرا ما به جای این که به صورت علمی و به صورت ارزم بزرگ مستند نگاه کنیم ببینیم آیا میشه این خصوصیاتی که درباره امام است و درباره ظهور حضرت و درباره اینکه همه انبیا و اولیا به این مسئله توجه داشتن، وعده دادن، تأکید کردن تو آیات قرآن، این همه تأکید شده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، هزار و چند صد روایت و خبر در مورد امام عصر و در مورد حضرت مهدی، اون وقت یکی میاد که خودش هم نمیدونه مهدیه.
پس این اثنا عشر خلیفه‌ای که پیامبر فرمود چیستان بوده، خواسته که بقیه بیان حدس بزنن؟
بله دیگه، حالا اینا رو باید این آقایون جواب بدن که این اثنا عشر خلیفه که اتفاقا در روایات اهل سنت هست که حضرت مهدی آخرین خلیفه است، اون وقت این چگونه است که این خلیفه از خلیفه بودن خودش هم خبر نداره؟ اگر خودش اصلا خبر نداره چگونه بقیه میتونن از اون تبعیت بکنن؟ اصلا چجوره حجت بر اونا تمام میشه؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که خودش هم نمیدونه وقت چجور میخواد مردم بدانن؟ این اصلا فرع زاده بر اصل، این عین اینه که ادعا کنیم پیامبری هست خودش هم نمیدونه پیامبره، اما مردم میگن پیامبر. چقدر این حرف رو عرضم به حضور شما که باید بهش یعنی هم خندید هم تأسف خورد.
خود قرآن هم شبیه این مضمون رو میفهمد، افمن یهدی الی الحق حقا ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی.
اصلا ببینید این بحث حجت وقتی که مطرحه، حجت و خلافت الهی، این به معنای یک امر تصادفی نیست، به معنای یک امر انتخابی نیست، به این معنا نیست که تصادفاً یکی مهدی میشه. خب اگه تصادفاً یکی مهدی میشه، این همه خبر، این همه روایت، این همه معرفی در لسان نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا، عرض میکنم کثرت این که میگن اخبار حضرت متواتر است، یعنی اخبار یک امر مجهول نامشخص نامعین که خودش هم نمیدونه مهدیه، بعد اسمش رو بذارن مهدی. خب این که بسیار حرف نامعقولی است، بسیار حرف نامربوطی است. و اگر من عرض میکنم حالا فرصت باشه، ما اون روایاتی که خود اهل سنت ذکر میکنن و عرضم به حضور شما که حضرت مهدی را به عنوان آخرین خلیفه الهی بر روی زمین معرفی میکنند، وقت ولی این خلیفه الهی اولا یه شخص نامعلوم و مجهولیست، خودش هم نمیدوند. این یه مطلب. مطلب دومی که این حضرات دائما بر طبل اون میکوبند که مهدی اهل سنت و مهدی که شیعه میگوید متفاوت است. حالا حرفای زیادی میزنن. من عرض میکنم که بر چه اساسی شما این حرفا رو میزنید؟ مگه ما این مهدی که صحبت ازش میکنیم، مگه همون مهدی نیست که در کلمات نبی مکرم اسلام است؟ مگر همون مهدی نیست که در کلمات صحابه است؟ مگه این اوصافی که برای حضرت ذکر شده، حالا علاوه بر این که شما البته خودتون رو محروم کردید از روایات اهل بیت، شما چسبیدید به یه عده‌ای که اخبارشون و احوالشون بعضیشون واقعا محل اشکاله، اون وقت حرف امام صادق رو میذارید کنار، حرف امام باقر رو میذارید کنار، حرف حتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو میذارید کنار، در برخی موارد حرف پیامبر رو میذارید کنار، اون وقت یکی گفته که اینها متفاوتن. نخیر، ما ادعامون اینه اون مهدی که پیامبر فرمودن، اون مهدی که اهل بیت فرمودن، اینا همه یکیست، منتها یه عده چون نمیخوان این حقیقت را بپذیرن، چنان که چون ایام هم ایام محرمه، چنان که نپذیرفتند امامت فرزند پیامبر را در حالی که همشون نقل کردند این روایت شریف را که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، همه نقل کردند که پیامبر اکرم فرمودند هما ابنایی، اینا فرزندان من،
امامان
در. امامان قاما او قعدا، قطعا سفارش اینها رو کردن، هم راجع به اطاعتشون هم راجع به مودتشون، اما یه عده نه تنها امامت اینها را نپذیرفتن، بلکه مقابل اینها شمشیر کشیدن. شما دارید حرف اونایی که مقابل اهل بیت شمشیر کشیدن، حرف اونا رو دارید میزنید. و حال اون که قرآن شما رو دعوت کرده، گفته که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، قربا را معرفی کرده تو آیه مباهله، فرمود و انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اینها را معرفی کرده دیگه، تو این که تردیدی نیست. اگر حسنین علیهم السلام اینها اهل بیت نباشن، اگر فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیه السلام اینها ذبل قربا نباشن، کی ذبل قرباست؟ وقت شما میایید فقط بله مهدی شیعه با مهدی دیگران متفاوت است. نه خیر، شما نخواستید حق را بپذیرید، دنبال کسانی رفتید که مقابل سید الشهدا فرزند پیامبر شمشیر کشیدن. اتفاقا اونها کسانی هن که میخواستن بگن این مهدی، اون مهدی که در اسلام هست، اصلا گفتن شما میدونید یه حدیث ساختن لا مهدی الا عیسی. اولین منکران مهدویت اهل بیت، یعنی مهدویتی که اهل بیت بیان میکنن، بنی امیه بود. حدیث رو ساختن که خود اهل سنت، برید مراجعه کنید کتابهای علمی رو ببینید، که میگن این حدیثی است که بنی امیه ساختن که لا مهدی الا عیسی. اصلا مهدی همون حضرت عیسی است. چرا؟ برای اینکه این جزء افتخارات اهل بیته، جزء موارد معرفی اهل بیته. همین جمله‌ای که اول برنامه عرض کردم که امام سجاد در مسجد جامع دمشق فرمود و منا مهدی و هذه الامه، مهدی این امت از ماست، این جزء افتخارات اهل بیته. این از کجا آوردن این حرف رو؟ از خودشون گفتن یا اینکه پیامبر فرمودن که مهد المهدی من ولد فاطمه، مهدی، یا فرمود که از فرزندان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هن. که حالا روایاتشو عرضم بزرگ شما که اینا در کتب اهل سنت فراوانه. شما هستید که نمیخواید زیر بار کلام پیامبر اکرم و کلام اهل بیت پیامبر برید. شما دنبال رو به کسانی هستید که بدن فرزند پیامبر را زیر سم اسب‌ها انداختن، نمیخوان امامت اونها رو بپذیرند. خب این شما بدونید چرا اینقدر توفیق ازتون سلب شده؟ کجای کارتون اشکال داره که دنبال یزید و دنبال پیروان یزید حرکت میکنید؟ و الا این مطلب، مطلب روشن مبین واضحی است که در منابع اهل سنت موجوده و این منابع در دست شما. برید ببینید، مراجعه بکنید، به کتاب سیوطی مراجعه بکنید، به کتاب متقی هندی مراجعه بکنید، به ارزم و صحیح مسلم مراجعه بکنید، به ارزم به حضور شما که مسند احمد حنبل مراجعه بکنید، به تمام کتب تسعه و ارزم به حضور صحاح کتب تسعه و صحاح سته و اینا مراجعه بکنید. خب ببینید احادیثش ها. وقت میاد میگید که بله این مهدی شیعه غیر از مهدی اهل سنت است. نه خیر، مهدی همون مهدی است که پیامبر فرمودن، همون مهدی است که اهل بیت فرمودن. شما یه راه دیگه رفتید. ما همون مهدی رو میگیم که اسلام اصیل میگه و همون مشخصاتی که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام فرمود.
خیلی ممنون حضرت استاد. سوالات بینندگان به دست ما رسیده. اولین سوال از آقا عبدالله از اصفهان که سوال پرسیدن که سلام و خدا قوت، داستان جزیره خضرا و امام زمان آیا درست است و مثلث برمودا و محل زندگی امام زمان با هم ارتباط دارند؟
بله. عرضم به حضور شما که ما بارها در برنامه‌های قبلی ولی خب بیان کردیم این مطلب رو، ولی چون سوال میشه دیگه ناچاریم مطلب رو باز هم بازگو بکنیم. ببینید در قرن پنجم یک دولتی در شمال آفریقا و جنوب اروپا تشکیل شد به نام دولت یا حکومت موحدین. عزیزان میتونن مراجعه کنن، همین الان تو اینترنت بزنن میاد که این حکومت موحدین کیا بودن، چگونه بودن، مقرشون، شعارشون. بنیانگذار این حکومت شخصی است به نام محمد ابن تومرت که به ابن تومرت مشهوره. باز ابن تومرت رو میتونن جستجو بکنن عزیزان در خلاصه کتاب‌ها و یا در همین فضای اینترنت. ابن تومرت که خودش رو از فرزندان پیامبر میدونست، از فرزندان امام مجتبی میدونست، اینا حالا اینها در بلاد مغرب و در اندلس امروز قیام کردن و شعارشون هم و معرفیشون هم این بود که الاسم اسمی و الوصف وصفی. کتاباش هم هست الان تو کتابخونه ها. اسم همون اسم من است، چون میدونید اسم امام زمان همون اسم نبی مکرم اسلام مهدی. وصفه والوصف و وصفی، وصفم وصف من، یعنی من همون مهدی هست. و اینها دولت مقتدری تشکیل دادن. حالا شعاراشون چی بود؟ مبارزه با فساد بود، همه این مختصات. و بالاخره تونستن یه حکومت مقتدری تشکیل بدن که این حکومت بیش از یک قرن، یه قرن و حالا دقیقشو من باید مراجعه بکنم، فکر میکنم بالای 150 سال دوام آورده. طبیعتاً این حکومت رقابت داشت با حکومت، هم حکومت عباسی و هم حکومت فاطمی که حالا دیگه داستان این مطالب بسیار طولانی است. جانشین این محمد ابن تومرت شخصی است به نام عبدالمؤمن. این عبدالمؤمن جانشینه، چون ابن تومرت فرزند نداشت، اما این جانشین او که عبدالمؤمن بود فرزندان زیادی داشت، از جمله چند تا از فرزندانش در یک جزیره‌ای که در دریای مدیترانه است و در قدیم به نام جزیره خضرا نامیده می شده چون سرسبز بوده. الان اینا در اینجا حکومت داشتن، فرزندان اون عبدالمؤمن، یعنی حاکمان این جزیره بودن. و آثار و ابنیه فراوانی هم همکنون از اونها موجود است، یعنی بقایای این حکومت و آثارشون، آثار اینایی که در جزیره حکومت میکردن در اون جزیره موجوده. اون مکان امرو به نام الجزیره خونده میشه، بهش نمیگن جزیره خضرا. ولی اگر به کتب مثل ارزم به حضور شما که مقدسی و ارزم به کتابهایی که در جغرافیای قدیمه معجم البلدان مراجعه کنید مشخصات رو به شما میده، امروز هم به نام الجزیره است. این اخبار که شخصی که ادعا داره که مهدی است در فلانجا حکومت داره، فرزندان یا جانشینان او هم در جزیره خضرا چیه؟ حکومت دارند، آثارشون هم هنوز هست. در اون زمان، اون زمانی که ما داریم صحبتشو میکنیم حدود 10 قرن پیشه، حدودا نه تلگراف بوده، نه تلفن بوده، نه ارزم بزرگ ارتباطات امروزی بوده. این کسانی که اونجا حکومت میکردن تحت عنوان فرزندان کی؟ امام زمان، فرزندان مهدی و فرزندان جانشین حضرت مهدی اینجا حکومت میکرد. این اخبار گاهی به صورت مشافهی، یعنی سینه به سینه، به برخی افراد منتقل میشد. خب راه هم طولانی، جنوب اروپا کجا؟ اندلس مثلا، فرض بفرمایید که بغداد کجا؟ حالا با صعوبت‌های سفرهای اون زمان و اینها، یه نوشته‌های مجملی از اینها به دست افرادی رسیده. اون افرادم گفتند که اینا رو ما جای معتبری ندیدیم، اما یه هنچی داستان‌هایی هست. و کسانی که اینا رو نقل کردن فکر کردن که اینها واقعا فرزندانی که بودن حضرت مهدی، با حال اون که بله اینا فرزندان جانشین اون مهدی بودن که بنیانگذار دولت چیه؟ موحدینه، محمد ابن تومرق که مدعی مهدویت بود، مدعی بود که من همون چی هستم؟ مهدی. این اخبار در اون فضای اون سالها و اون به اصطلاح قلت ارتباطات و بیخبری برای بعضی ها خلاصه یه رؤیایی درست کرده که بله امام زمان فرزندانشون، چون تو خود اون داستان که حالا اگه کسی بخواد من اینجا عرض کنم، کسی میخواد دقیق، کتابهایی تو این زمینه نوشته شده، هم حضرت آیت الله طبسی کتابی دارن در باب جزیره خضرا، بنده هم یه جزوه‌ای دارم، کتابیست مرکز تخصصی مهدویت انتشارات شاب کرده راجع به همین بحث، تأملی در باب یا پژوهشی در باب جزیره خضرا و با اسناد و مدارک از تاریخ ابن خلدون، از تاریخ‌های اون زمان، تمام اینها روشن شده که این یک خطای تاریخی است. اینایی که اونجا حکومت داشتن، بله حکومت داشتن، فرزندان جانشین امام زمان هم بودن، اما کدوم امام زمان؟ کدام مهدی؟ محمد ابن چی؟ تومرد که جزو مدعیان مهدویت است و اون مهدی به اصطلاح توصیف شده در کلام پیامبر و کلام معصومین نیست. همه اینها مجموعاً منجر شده به یک داستانی به نام جزیره خضرا و محل حکومت فرزندان امام زمان که عرض کردم این هیچ ریشه نداره، در هیچ خبر صحیحی نیست و اصلش هم اینه که عرض کردم یک اشتباه و خطای بارز تاریخی است. حالا بله گفت که یه شخصی دروغ میگفت و دروغهای خیلی بزرگی میگفت، بعد خب آوردنش که دروغ بزرگشو بگه، گفت پدر من یه چوبی داشت که ابرا رو باش جا به جا میکرد، دروغ بود دیگه. بعد یه نفر دیگه گفت پدر من یه طویله‌ای داشت که وقتی حیوانی این ور طویله باردار می شد، وقتی می رسید اون ور دیگه می زایید، یعنی اینقدر این طویله بزرگ بود که از این ور به اون ورش دیگه حیوان فرزندش کامل می شد و از این سر طویله که می رفت اون سر طویله خلاصه می زایید. بعد به اون که اون گفت که پدر من با چوبهای ابرا را جا به جا می گفت شبا کجا می داشت این چوبشا، این چوب بلنده؟ گفت می داشت تو طویله پدر تو. حالا ببینید دروغ، یه دروغ پردازم می خواد. حالا مسئله این جزیره خضرا که عرض کردم، البته ارائه اسناد و مدارک و اینا یه برنامه ویژه می خواد که راجبش صحبت کنیم و این اسناد و مدارک را ارائه بکنیم. در این تقریبا 50 سال گذشته یه عده ژورنالیست، یعنی کسانی که فقط دنبال این هستن یه حرفای جذابی بزنن، حالا یا کتابشون یا روزنامه‌شون مجله‌شون، اینا اومدن یک دروغ دیگری به این ملحق کردن و گفتن این جزیره خضرا همون مثلث برموداست. مثلث برمودا در آمریکاست، یعنی بین آمریکای شمالی و جنوبی، یعنی چند هزار کیلومتر با با مدیترانه فاصله داره، با جنوب اندلس و در دریای مدیترانه و اون جزیره خضراء مورد بحث که عرض کردم یه واقعیتی است، منتها نه مربوطه به فرزندان امام زمان، فرزندان عبدالمومن جانشین ابن تومر. حالا یه دروغ دیگری به این اضافه کردن که بله این جزیره خضراء همون مثلث برمودا است و اونجاست که خلاصه کشتی‌ها رو غرق میکنن، هواپیما رو ساقط میکنن، که به نظر میرسه اصلا این دنبال همون قضیه مهدی حراسی بوده که مردم رو بترسونن از حضرت، که حضرت یکی هواپیما رو میکشه با این کشتی ها رو غرق میکنه. کی اینو گفته؟ اصلا اون مثلث برمودا، حالا گذشته از این که خود اون هم راجبش افسانه سرایی و داستان سرایی فراوان شده، من اجمالا عرض کنم عزیزانی که مایلن اگر به اون جزوه پژوهشی در باب جزیره خضراء نشر به اصطلاح مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بکنن، احیانا متنش هم شاید توی فضاهای مجازی باشه، بسیاری از این مسائل با مستندات تاریخی حل و فصل شده. لذا نه جزیره خضراء اصالت و حقیقت داره و نه اینکه تازه این جزیره خضراء همون مثلث برمودا باشه، اون دیگه دروغی بزرگتر از این دروغ اوله. اینا هیچ کدوم ربطی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نداره. اینها مسائل تاریخی تحریف شده است که من حالا خیلی دیگه به رمز و اشاره بهش گذاشتم.
خیلی ممنون جناب استاد کرباسی، لطف کردید و استفاده کردیم از محصر. ممنون از شما که همراه برنامه گام به سوی ظهور بودید. انشاءالله تا هفته آینده و جمعه دیگر که انشاءالله ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اتفاق بیفته، شما رو به یاد خدا میسپرم و انشاءالله در پناه حضرت حق مؤید و محفوظ باشید. خدا نگهد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،